نگرانی باشن اینجا که مثلا خودشون برن ساخت مثلا یه ساختمون رو ببینن و بپسندن و با مالک مذاکره کنن و بخرن. قاعدتا این به این یک رابطه ای واسطه ای باید باشه که دو طرف رو نزدیک کنه به هم دیگه، نظراتشون رو بدونه تا اون معامله اتفاق بیفته. این کاریه که فهمبازار و شرکت بروکری که الان تولید فناوری وارد شدن قاعدتا باید رو بخته بگیرن تا این چرخه بهتر به چرخه.
چقدر این چرخه الان میچرخه های متقیه؟
من هم سلام عرض میکنم خدمت های دکتر کلاهی. خدمتتون عرض میکنم که یکم بحث واسطه های نوآوری رو فقط نباید در سطح خرید و فروش تکنولوژی دید. ما تو حوزه‌های مختلف واسطه های نوآوری دارن فعالیت میکنن. برای مثال تعطیل پتنت، یعنی ما شرکت های خوبی داریم که پتنت های کل دنیا رو بررسی میکنن، میگن آقا این تکنولوژی که الان هست تو دنیا کدوم سطحه و اصلا واحد صنعتی توش ورود پیدا بکنه یا نکنه، یا گروه هایی که دارن تو مالکیت فکری کار میکنن، یا گروه ها و تیم های مختلفی که دارن تو قسمت های مختلف این به قول ما دره مرگ دارن کمک میکنن که این مشکلات رو حل بکنن و شرکت ها بتونن عبور بکنن از این قضیه. یکم از سطح بالاتر ببینیم. من یه تجربه بگم شاید جالب باشه. ما به خاطر پروژه که داشتیم با واحدهای صنعتی زیادی ارتباط داشتیم. وقتی که بحث دانشگاه و بحث شرکت‌های دانش بنیان می‌شد، اینا میگفتن نه اصلاً و تجربه خوبی نداریم. اولش ما خیلی ناراحت می‌شدیم، گفتیم آقا چرا اینا بد برخورد می‌کنن. بعد می‌مونیم با دانشگاه‌ها صحبت می‌کردیم، میگفتن آقا ما تجربه خوبی با صنعت نداریم، نمیشه با اینا کار کرد. بعد میگفتن آقا چرا اینا دارن این حرفو میزنن. یکم که گذشت دیدیم هر دو دارن راست میگن. چرا؟ اینا زبون مشترکی نداشتن که با هم دیگه بتونن کار رو پیش ببرن. نقش بروکر اینجا تعریف میشه، یعنی بیاد زبون صنعت رو بگیره، زبون فناور هم بگیره، مذاکره کننده بین اینها باشه. خب ما جلساتی داشتیم که برای بحث سرمایه گذاری واحد صنعتی داشت کار سرمایه گذاری میکرد روی فناوری. تا این جلسه 8 ساعت طول کشید. واقعا مدیریت این جلسه، یعنی اگر واقعا اون تیم ما نبود اونجا، توی همون 10 دقیقه اول دعواشون شده بود رفته بودن بیرون. یعنی به صورت خیلی زیادی اون سرمایه گذار پاشو گفت آقا من با این کار نمی کنم. خب این نقشه که داره بروکر بازی میکنه، یعنی توی هماهنگی این اکوسیستم نوآوری نقشه که بروکرها دارن کار میکنن و سعی میکنن این خروجیه که یک تبادل فناوریه، یه فروشه، بتونه به نتیجه برسه.
این عدم همزبانی که آقای دکتر متقین اشاره میکنن رو کاملا من تایید میکنم و حالا عذرخواهی میکنم، من فهم دارم نزد برنامه شما رو به هم میزنم، ولی که
نه یه چیزی رو بگم، اصلا منتظر من نباشید که آقا مثلا آقای سعدخان لو آقای متقیان بفرمایید، اصلا اینجوری نیستیم. آره
منم حالا جا داره باید تو کلاهی سلام عرض کنم، داره اونم براشون خیلی تنگ شده، انشاءالله تو شورای فهمبازار بعدیشون زیارت میکنیم. ارزم بزرگتون که نکته تو کاملا درست رو میگه، این همزبانی که ما اشاره میکنیم در نقش بروکرها خیلی وقتا دیده شده. صنعت یک انتظار به حق داره، چون همین هر کسی ناخودآگاه از دریچه نگاه خودش به موضوع نگاه میکنه و صنعت نگاه میکنه میگه خب مثلا من برای چی به این شرکت اعتماد کنم؟ تاییدی های مد نظر منو مثلا نداره، شرکت داخلی نگرانی داره که خطش نخوابه مثلا با یک اشتباه در قطعه ایشون. خب شرکت داخلی دانش بنیان انتظار داره که بهش اعتماد بشه، در واقع بتونه با این نگاه مثبتی مواجه بشه، بعد یه پیش پرداختی رو دریافت بکنه. ببین اینا زبانشون هر دو به یه اشاره میکنن، دغدغه‌های هر دو هم درسته، ولی چون هر کدوم از دیدگاه خودشون به این موضوع، به این ارتباط، به این تعامل، به این معامله نگاه میکنن، ممکنه نتونن به اون همرسایی برسن. آیا متقن درست میگم؟ بروکر اینجا ورود میکنه، چون زبان هر دو رو میدونه، نمونه‌های مشابه داره، سعی میکنه و نه اینکه فقط بخواد ترجمه کنه حرفا اینها رو، میدونه مشکل چی، راه حلش هم داره. مثلا به شما مثال بزنم، یک شرکت صنعتی حاضر نیست پیش پرداخت بده، شرکت فرد فناور نیاز داره دریافتی اول داشته باشه قطعه رو بسازه. خب اگه بروکر نمیگه خب من پول نمیدم، اونم میگه پول من نگیرم
نمیسازم،
کار نمیسازم، تموم میشه. ولی بروکر ورود میکنه از اون تسهیلاتی که میدونه، مثلا یه راه، مثلا از صندوق های حمایتی دولتی که میدونه راهکار دارن، یه تسهیلات موقتی رو جذب میکنه، این خلأ زمانی پر میشه، قطعه تحویل داده میشه، اون پیش پرداخته گرفته میشه، اون در واقع تسهیلات پرداخت میشه. این نقش بروکر، بروکرهای ما کاملا مطلعن در کشور چه تسهیلاتی داره داده میشه، چه نهادهایی وجود دارن. تاکید میکنم فناور وظیفش این نیست. بعضی وقتا ما فکر میکنیم که یک مثلا متخصص، استاد دانشگاه، یک دانشگاهی، خب بعد مدیر عامل خوبی هم باشه یا مدیر بازرگانی خوبی هم باشه، بیزنسمن خوبی هم باشه، این الزام نداره. و خیلی سخته که ما بخوایم این نفر همه چیز دان باشه. خب مشخص این نفر متخصص حوزه تخصصی خودشه، طبیعی که اطلاع نداشته باشه که در کشور صندوق نوآوری شکوفایی، معاونت علمی یا سایر نهادهای حمایت کننده چه تسهیلاتی رو دارن ارائه میکنن. ما خودمون که در بدنه دولت هستیم، برای اینکه مرتب به روز بشیم بعد واقعا وقت بذاریم، آیین‌نامه‌ها رو مرتب بخونیم، اخبار مرتب دنبال کنیم تا چیز از دستمون در نره. خب مشخص یه فعال بخش خصوصی که همه هم مقامش حقوق پرسنلشه، آخر برج بعد در واقع شرکتش رو به چرخونه، طبیعیه که اطلاعات ما رو نداشته باشه. بروکرها مسلط هستن دوستان.
تو به شما این نکته اضافه کنم.
بله حتما.
یکی از جملاتی که شرکت‌های دانش‌بنیان زیاد میگن، میگن که آقا این ارگان از ما نمیخره چون که مثلا دوست دارن سفر خارجی برن و خرید بکنن. من اول فهم میکردم واقعا اینجوریه، اما الان فهمیدم انصافا اینجوری نیست. خب اون صنعت، اون ارگان، حتی اون دولتی هاشون که دارن کار میکنن دنبال یه تکنولوژی آمادن که بذارن استفاده بکنن همون موقع. خب و نمیتونن ریسک خیلی چیزها رو بپذیرن. شاید یک ریسکی که توی یک جایی از صنعت اتفاق بیفته کل خط تولید رو یه مدتی بخوابونه. خب این یکی از نقشه دیگه بروکر اینجاست که بیاد این ریسک فناوری رو کم بکنه. بحث بیمهش، بحث کارهای مختلف، مشاوره‌ای که بده آقا این تکنولوژی در چه سطحی الان صلاح هست ورود پیدا بکنه یا نکنه. ما یه تجربه داشتیم توی یکی از کارخونه‌های صنعت غذایی، نوآوری خیلی خوب بود، تو آزمایشگاهی جواب داده بود و ما اینو بردیم بحث تصفیه پساب یک کارخونه بسیار بزرگ صنعت غذایی بود و رفت اونجا و یک اتفاق خیلی بدی افتاد، تجربه خیلی بدی شد.
چرا میشه تعریفش بکنین؟
تکنولوژی تو صد بحث آزمایشگاهی جواب داده بود، همه چیزش اوکی بود و همه تست‌ها رو پاس کرده بود. وقتی رفتیم تو سطح صنعتی یه دنیای دیگه است اصلا اونجا. یکی از مدیر عامل‌های یکی از باشگاه فوتبال یه چیزی تعریف میکرد خیلی به فناوری میخوره. میگفتش که یه بازیکنی تو تمرین خیلی خوب کار میکرد، به مربی گفتم که آقا اینو چرا بازیش نمیدی؟ گفت این تو تمرین خیلی خوب کار میکنه، وقتی بره تو مسابقه اونجا دنیای دیگه یه و اتفاقای دیگه یه. فناوری هم همینطوره، وقتی ما فناوری رو میاریم مستقیم میذاریم تو دل صنعت، امکان داره اتفاقات خیلی بدی بعدش بیفته. و کار بروکر و کار این تیمای تخصصی اینه که اینا رو بررسی بکنن، این ریسکا رو بپذیرن و بگن آقا اینجور ما اینجوری حمایت میکنیم و صنعت رو در جریان قرار بدن که این اتفاقا نیفته. ما این کار رو می‌ذاریم برای صنایع مختلف انجام میدیم، یعنی سند میگه من این تکنولوژی رو میخوام به کار ببرم، استفاده بکنم، تحلیل ریسک میکنیم که تو چه مرحله است، واقعا صلاح است این اتفاق بیفته و یا نه.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای سفرنواده، شما خودتون مثلا توی اعتمادکاری چیکار میکنین؟ کاریز اعتماد، نه؟
آره کاریز اعتماد. من یه ذره ریستر حالا راجع به شاید کارهایی که یک بروکر انجام میده چند تا نکته عرض کنم. آقای متقیم فرمایش کردن که یه مقداری کاری که میکنه بیشتر از اون تصور مرسومی هستش که وجود داره. ببین بخوام تو حوزه تخصصی خودم بحث فولاد خدمت عرض کنم، ما شرکت توانمند یا شرکت دانش‌بنیان توی زمین کم نداریم. بزرگترین معضلی که این شرکت ها دارن میدونی چیه؟ این که از در کارخونه فولاد راشون نمیدن داخل، یعنی طرف بهترین تو تکنولوژی هم توسعه بده، بهترین محصول هم بومه کنه، نمیتونه محصول آرمزی.
امروز یکی از رفقای من به من زنگ زده بود فلانی، بله فولاد سپاهان کسی رو نمیشناسی؟ گفتم چطور مگه؟ گفتش که ما توی بلک لیست اون شرکتیم، یه پروژه‌ای هست که ما میتونیم انجامش بدیم اما به واسطه همین مشکلی که داریم هیچ راه ورودی نداریم و نمیدونیم اصلا چه شکلی باید ارتباط بگیریم باهاشون.
دقیقاً. حالا مثالی رو زدی که من با خودم دو تا چهار تا میکنم که بگمش.
نه من دیگه گفتم دیگه.
آره خوبه، با تو دیگه کار نمیکنن ولی آره. با من همچنان کار میکنن. ببین یه فضایی که وجود داره همینه، یعنی ما شرکت هامون واقعا نمیتونن با خیلی از بخشای صنایع بوس، مثلا تو حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، تو حوزه صنایعی که سنگینن، قدیمین، چگالن و بعد یه سری استانداردهای خاص خودشون دارن و باور نکردن که تحریمه اومده و مانع از کلی از در واقع پیشرفت ها خواهد شد. یکی این بحثه، وقتی که من به عنوان یک بروکر مورد تایید بخش های حاکمیتی، فن بازار، معاونت، ارتباط رو برقرار کنم و برم بیام تو
توی یک فضای تعاملی با یک سری فرایندهای استاندارد قرار بگیرم، قطعا این ایجاد ارتباطه کمک خواهد کرد که شرکت هایی که از این کانال معرفی بشوند بتونن در واقع لااقل اون صد اولیه رو بشکنن. پس یه بحث خیلی مهمش که فن بازارم انصافا تو این زمینه خیلی کار کرده، اومده حتی کارگزاری تخصصی تو حوزه انتخاب کرده که حالا اشاره خواهند کرد. این فضا کمک کرده
اصلا بحث بعدی من همین
آره. این فضا بوروکراسی رفته کنار تا یه حدی. باز تو خیلی از حوزه خودمون هم مشکل داریم، ما خیلی حوزه خودمون میریم معطل میشیم درگیر میشیم، ولی به نظرم راه افتاده عملا. یه بحث دیگه استانداردسازی نیازه. ببین خیلی وقتا اون بخش صنعت خودش هم اولا نمیدونه چه نیازی داره، یا میدونه شکل و شمایل استانداردی بهش نداده، چیز قابل فهمی برای ارائه نداره. شاید وظیفه ما تو خیلی از بخشا این هست که کمک بکنه اون نیازی که وجود داره به یک فرمت استانداردی ارائه بشه، فرمت قابل فهم واسه شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ ها. مواردی که لازمه بهش اشاره بشه حتما اشاره بشه. فرضاً تو ما مواردی که در واقع سعی می‌کنیم تو این حوزه احصای نیاز حتما بهش اشاره بکنیم، بحثی نشه آقا چرا حل‌های نامطلوبی وجود داره که خودت رفتی و نتیجه نگرفتی، اونا رو به من بگو، من نرم دوباره اونا رو تست بکنم. خب این خیلی کمک میکنه، ما رو جلو میندازه. یا مثلا سعی می‌کنیم بفهمیم آقا حدود بودجه‌ای که واسه این کار داری چقدره، بدونید که شرکت دانش بنیان تو چه اوردری باید در واقع پروپوزال بده و تعامل روش بکنه. این بحث استانداردسازی که حالا فرمت های مختلفی براش وجود داره و دائما هم داره پیشرفت میکنه، به نظرم یک بحث مهم دیگه هست. یکم بحث توانمندسازی شرکت ها اشاره کردن. شرکت دانش بنیان خیلی هاشون تو حوزه فنی مجموعه توانمندی هستن، کار کردن، اما تو حوزه تجاری سازی ارتباط گیری دچار ضعف‌های بسیار زیادی هستن. این فضای بروکری داره به این حوزه کمک میکنه که این فهم مشترک بین حوزه صنعت و حوزه شرکت‌ها در واقع ایجاد شه. یه اتفاق مثبت دیگه که میفته این هستش که خیلی وقتا در واقع ما به ازای اون نیازی که تو صنعت هست ما این بند مجموعه توانمندی نداریم. این خودش خوراک خامیه واسه ارکان دیگه این فضای نوآوری. یعنی چی؟ یعنی خیلی وقتا این خوراک خامیه واسه شتاب دهنده ها که آقا در این حوزه نیازی وجود داره اما کار جدی نشده. این خودش میتونه موجب بشه که تیم های مختلف بتونن اقدام بکنن و تو فرایند شتاب دهی یا تو فرایندهایی که مردم مراکز نوآوری استارتاپ استودیو هست در واقع این بحث رشد بکنه.
آقای کلاهی چرا اینقدر دیر صنعت ما به دانش بنیان ها اعتماد میکنه؟
به خاطر اینکه سابقه و زمینه خوبی نیست داریم در این حوزه. اگر ما نگاه بکنیم ببینیم ما سابقه به این صورت نداریم که مثلا بیایم شرکت دانش بنیان رو اهمیت بدیم، صرف مثلا روشون بذاریم، اکوسیستم ایجاد کنیم، حمایت بکنیم. صنعتگر معمولا با محصول آماده، کالای آماده، به خصوص کالاهای خارجی مواجه بوده، نیاز رو بر مبنای در واقع موجودی که در بازار هست، در بازار دنیا هست تامین کرده، عادت نداره به اینکه بیاد اعلام نیاز بکنه و نیازش رو از بازار داخلی از منابر داخلی تهیه بکنه. و این چیزی هستش که خوبه یه مقداری روش تمرین بکنه. داریم الان همین فضای بروکری هم که ایجاد شده داریم روش تمرین میکنیم و کم کم توش بهتر میشیم. مثلا الان دوستان من اشاره کردن به اینکه هر کدوم در یک حوزه تخصص دارن. این خودش خیلی مسئله مهمیه و در یک جریان چند ساله اتفاق افتاده. یعنی مثالی بزنم، بالاخره ما معمولا بنچمارک میکنیم دیگه. حالا من برم سراغ چین که بالاخره خیلی مسئله نداره با ایران فعلا دیگه. من خاطرم هست حالا خود سنم هم اینجا مطرح میشه، یه خود آبروریزی میشه،
نفهمم.
ولی یه زمانی چین شرکت هایی بودن میامدن همین ایران، زمانی که اصلا کالیتی نیست خرید نمیتن با یه گونی. این که من عرض میکنم خدمتون واقعا همین جوری بود، با یه گونی کاتالوگ میامدن، اسم شرکت بود مثلا شرکت صادرات و واردات منطقه شرق چین، با گونی کاتالوگ میامد توی ایران، میرفت سراغ این و اون و صنعتگر و نمیدونم تولید کننده و مصرف کننده برای اینکه بازار پیدا بکنه. از اونجا شروع شده این موضوع برای صادرات چین. بعد اینا کم کم شکل پیدا کردن، کم کم تخصصی شدن، بعد شرکت ها صادراتی شدن، برند شدن، برند رفتن به تولید کننده وصل شدن، بعضی ها با هم مرج شدن، بعضی ها نه، خود تولید کننده ها رو از راه رسم بازرگانی رو یاد گرفتن. میدونید اینا چیزایی که نیاز به تمرین داره، نیاز به تخصص که توش تخصص به وجود بیاد. الان راهی که دارن دوستان من میگن در واقع این اکوسیستمی که ایجاد شده راه درستیه، باید بزن که تخصص بدن. امیدوارم رابطه بین الملل کشورم یه جوری بشه که بشه از همین تخصص در خارج از کشور استفاده کرد و برای صادرات به خصوص استفاده کرد.
خیلی متشکرم.
الان فقط در حد هست.
بله خب واقعیتش اینه که ما توی حوزه الان ارتباطات بین الملل خب با یک مشکل خیلی خیلی بنیادی روبرو شدیم. متاسفانه تحریم هایی که علیه کشور ما اعمال شده، تحریم هایی که در دوره دونالد ترامپ همچنان ادامه داره، واقعا کشور رو دوچار موزل کرده. از اون طرف ورود کرونا ویروس شرایط رو سخت‌تر کرده و این هم خودش مسئله‌ایه که نمیشه به راحتی از کنارش گذشت. ممنونم.
دست این تخصص رو که من عرض کردم به صورت حوزه‌ای وقتی هست صنعتگر بیشتر اعتماد میکنه، یعنی وقتی میبینه که یک بروکری داره مثلا همچون که گفتن در فضای فولاد تو نفت و گاز نمیدونم تو صنعت مختلف داره کار میکنه، سابقه داره، کارنامه داره، اون موقع این باعث میشه که صنعتگر راحت‌تر میاد و بهش اعتماد میکنه و این اتفاقات بهتر میفته.
کاملا با شما موافقم. آقای دکتر کلاهی خیلی سپاسگزارم، ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
متشکرم. شما خداحافظی میکنم. روزنامه اجرام شعب درابیان با شما ایم.
سپاسگزارم از شما آقای شریفی. یه خبری طی روزهای گذشته آقای شریفی منتشر شد در رابطه با ممنوعیت واردات گوشی‌های والای 300 یورویی.
آره خیلی خنده‌داره. یعنی اصلا و امروز آقای آذری جهرمی من یک دو ساعت پیش بله. توییت کرده بود که آقا
ولی خب فایده‌ای نداره وقتی ما یه همچین خبری منتشر میشه، بازار تحت تاثیر همچین خبری قرار میگیره و ما امروز نتیجه همچین خبری رو در بازار دیدیم. آقای شریفی قیمت گوشی آیفون پرو مکس 512 فکر کنید امروز در بازار چند بوده قیمتش؟
فکر کنم اینجوری که گفتی بالای 50 تومان.
59 میلیون.
جدی؟
بله.
یا خدا.
و این قیمت های اتفاقات عجیبه، فکر کنم قبلا میشد باش خونه خرید با همچین پولی. الان قیمت آیفون پرو
من خیلی پیر نیستم ولی دوره رو یادمه که با این مثلا 60 میلیون میشد دو تا خونه خرید.
من سال 97 خونه خریدم با همین 60 میلیون.
97
97
خب
قیمت
دلارت دلار
تقریبا فکر کنم
4200 بود.
نه دلار هم 89 بود
شو بگم.
قیمت آیفون 11 پرو 64 گیگ قبل از اعلام این خبر تو بازار 25 میلیون و 900 بوده و بعد از اعلام این خبر تو بازار به 30 میلیون و 900 تغییر پیدا کرده. آیفون 11 پرو
من یه چیزی بگم قبل از این که ادامه بدی.
بله.
دوستانی که تصمیم گیر هستید که من نمیدونم کی این دقیقاً، ولی یه چیزی وجود داره به اسم سواد رسانه‌ای. شناخت رسانه‌ای بعد از سواد رسانه‌ای ایجاد میشه. یا این اتفاق دو تا دلیل بیشتر نداره، یا نمیدونستین که الان باید بیاین جواب بدین چرا این اتفاق افتاده، یا میخواستین گوشی تلفن همراه رو تو این اوضاع و احوال گرونی ها گرون بکنین. حالت سومی نمیشه برش تصور کرد. همینجوری با دلار 22000 تومان خود گوشی تلفن همراه سر به فلک میکشه. وقتی شما هم این شکلی بلا میارین سرش، الان بیاین جواب بدین، الان بیاین برش گردونین به همون 25 تومانی که بود.
و اتفاقی که افتاده اینه که یعنی من فکر کنم فضای بازار به این شکل شده آقای شریفی که هر کسی گوشی پرچم‌دار داره، حالا فرق نمی‌کنه چه برندی چه مارکی باشه، این آخرین مدلیه که هست با توجه به این قانون. به خاطر همین یه چیز کلکسیونی شده در بازار و ریجستر هم دیگه نمیشه. به خاطر همین
حتی ورود مسافریش هم دیگه ممنوع.
بله دیگه اصلا گفتن بالای 300. اما بریم سراغ اخبار. شبکه فن بازار با دستگاه‌های اجرایی همکاری می‌کنن. یک خبری منتشر شد که با تصویب هیئت وزیران برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی، شبکه فن بازار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های شرکت های دانش بنیان در جهت رفع نیازهای فناورانه صنایع دولتی با پروژه های پژوهشی و فناوری در دستگاه های دولتی همکاری میکنن. اما آقای شریفی، بیشتر اخبار این روزهای حوزه فناوری تمرکز داره برای مبارزه با بیماری کرونا و یک خبری امروز منتشر شد که نظارت از راه دور برای بیماران در شرایط شیوع کرونا، و در متن خبر اومده که بیماری همگیر کرونا سبب شده تا دانشمندان فناوری‌های جدیدی رو برای نظارت از راه دور بر بیماران توسعه دهند. اکنون بخش پزشکی قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی و دندان پزشکی توکیو در تلاشه که بتونه توسط یک فناوری نه تنها از راه دور علائم حیاتی بیماران رو نظارت کنه، بلکه با توجه به این سیستم بتونه کاملا به درمان بیماران بپردازه. اما یک خبری هم منتشر شد در رابطه با ساخت پارچه ضد کرونا برای تولید ماسک. بررسی‌های انجام شده نشون میده که پارچه‌های حاوی ذرات نقره که توسط شرکت نانوکس و با همکاری چند مرکز تحقیقاتی تولید میشوند میتونن ویروس کرونا رو ظرف مدت 2 دقیقه از بین ببرن. از این رو قرار شده که برای تولید ماسک و لباس‌های بیمارستانی از این پس از این پارچه‌ها استفاده بشه. اما خبر آخر در این بخش، احساس سرما و گرما با واقعیت مجازی ممکن شد. یک بعد دیگر به فناوری واقعیت مجازی افسوده شده، چرا که اکنون به لطف تلاش دانشمندان دانشگاه شیکاگو یک سیستم واقعیت مجازی با هک کردن بینی کاربر وی را به احساس گرما یا سرما وامی دارد، چرا که بوها در چگونگی احساس دما توسط بدن ما نقش دارند. دیگه واقعا از حالت مجازی خارج، واقعیه دیگه همه چیز. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم شعبه درابیان.
خیابان همراهی.
امیرحسین سید آقایی،
ارادت آقای شریفی. خب من در وهله اول تشکر میکنم از شنوندگانمون که به سامانی 30035 پیامک میدن. و اکثر پیامک ها سواله. حالا اینجوری میتونیم
سوالات رو دوستان اینجا هستن.
آره من دونه دونه میپرسم، فقط پاسخ ها اگر ممکنه لطفا
خود دوستان حالا هر کدوم صلاح میدونید پاسخ مردم رو بدید. اصولا هم دانشجوها هستن، اصولا هم
آره سنشون کمه و اطلاعات حرفه‌ای ندارن،
دنبال استارتاپ میگردن، دنبال راه اندازی ان، دنبال اینکه اصلا بشناسن فضا رو.
حالا بحث دانشجو شد، من این پیامک رو بخونم. آقای کشمیری از تهران نوشتن: سلام، ممنونم از برنامه خوبتون که مثل یک دانشگاه داره عمل میکنه برای عاشقان استارتاپ. ممکنه فرق فن بازار با پارک توسعه فناوری رو بگید؟ که من یه پیامک دیگه بخونم که دقیقا همین موضوع رو گفته. آقای زاهدی نوشتن که در یکی از کتاب ها نوشته بود فن بازار
خب
آقای زاهدی نوشتن در یکی از کتاب ها نوشته بود فن بازار محلی است برای مبادلات تکنولوژی. خب این همون تعریف مرکز توسعه نیست؟ این رو دوستان اگه میخوام پاسخ بدن مثلا.
بسم الله. عرضم حضور که ببینید، بین فن بازار و پارک، مگه کوتاه بگم، پارک های فناوری یا پارک های علم و فناوری یک محیط هایی هستن، شهرک هایی هستن، جام در واقع اکوسیستمی هستن برای اینکه شرکت ها میان اونجا پذیرش میشن به قواعد خاصی، اونجا کار میکنن و از مزایای اون پارک بهره مند میشن. شبکه فن بازار گسترده تره، یک شبکه‌ای که الزام به پذیرش به اصطلاح حضوری و فیزیکی وجود نداره. در این شبکه کار اساسی ما شبکه سازیه، به قول نتورکینگه. در شبکه فن بازار ما همه دنبالی هستیم که نودها به هم دیگه وصل شن، بروکر یک نوده، استارتاپ یک نوده، اینها بدون اینکه لازم باشه یه سری الزامات پذیرشی رو طی بکنن، فقط وارد یک شبکه‌ای میشن تا از مزایای با هم دیگه
هم خوردن.
بله، اما پارک‌های فناوری الزامی دارن بعد بره پذیرش بشه، ارزیابی بشه، جذب بشه و از اون مزایای قواعد خاص برخوردار بشه. پارک در واقع اکوسیستم دیگه است، شبکه بسیار راحت‌تر و گسترده‌تر و سهل و وصول‌تره. و سوال بعدی چی بود در خصوص
مرکز توسعه رو گفته بودن؟
آره گفته بودن که این تعریف که فن بازار محلی است برای مبادلات تکنولوژی، همون تعریف مرکز توسعه نیست؟
ببین این تعریف که فن بازار محلی است برای مبادلات تعریف کاملی نیست که بگین، این تعریف خیلی گنگ و در واقع ناقصی از فن بازاره. نه، فن بازار مرکز توسعه متفاوته. مراکز توسعه، مراکز روش، مراکز در واقع شتابدهی و اینها مراکزی هستن که بیان و یه سری توانمندسازی رو انجام میدن برای اینکه استارتاپ رشد بکنه، اسکیل اپ بکنه، موارد دیگه. ولی فن بازم درس کردم یک زیرساخت، یک شبکه است برای اینکه هر کسی به عنوان یک نود ورود کنه، متناسب با اون توانایی که داره بهرهش رو از این شبکه ببره و از هم افزایی با دوستان و دیگران رشد بکنه. این در واقع در شبکه فن بازار به اون شیوه متمرکز مرکز توسعه خدمات به اون شکل داده نمیشه. همه داشته دوستان، شبکه فن بازار جایی برای اینکه شما اون پارتنر مد نظرتون، اون شریک، اون همراه مد نظرتون پیدا کنی، باش رشد کنی.
آقای تقی‌پور از مشهد واکنش نشون داد، نمیشه اینقدر مثبت نگاه نکنید. اینکه آقای جهرومی گفتن اصلاح میشه قانون ممنوعیت ورود گوشی‌های 300 یورویی، احتمالاً منظورش این بودی که باید محدودیت از 250 یورو شروع بشه.
حالا من گفتم دیگه صحبتمون رو کردیم.
و خب آقای محمد شیخی هم پیامک دادن. پیامک قبلی گفتم آقای شیخی، آقای تقی‌پور فرستاده بودن. الان آقای شیخی پیام دادن که نوشتن سلام، ممکنه یه بار معنای خود کلمه فن بازار رو توضیح بدید؟ این کلمه ترجمه است
بازار فناوری
و اینکه آیا
تک مارکت،
یه بار یه جمله آخر، کلمه آخرش
تک مارکت،
تک مارکت. و اینکه آیا میشه گفت که فن بازار یک نوع دلالی به معنای مثبت کلمه است؟
بله.
من این نکته رو ترجمه ها بگم دوستان، ترجمه های تحت لفظی نمیتونه معانی رو برسونه. براتون مثال بزنم، ما یک واژه‌ای داریم در زبان انگلیسی که بازم از واژه فرانسوی هم اونه، انترپرنورشیپ. واژه اصلیش انترپرنورشیپ زبان فرانسه، در واژه در زبان فارسی به کارآفرینی ترجمه شده. ببین ترجمه های تحت لفظی نمیرسونه معانی رو. اگه تک مارکت رو ما ترجمه کنیم بازار فناوری، نباید بریم سمت این که یک کامنت گفتم یک بازاریه، مثل حالا یک به نوعی یک رویدادی، یک بازاری، بازارچه‌ایه به اصطلاح. نه، این ترجمه تحت لفظی این معنی رو تداعی نمی‌کنه. درست همون که عرض کردم، یک نهادیه که این نهاد مدیریت میکنه تبادل فناوری رو، مدیریت میکنه بازار فناوری کشور.
ببینید حالا شما اینو میگین، من میگم که اتفاقا این ترجمه ها یه جاهای خیلی خوب جا افتاده. یعنی مثلا همون کارآفرینی که شما مثال میزنید، واژه‌ای که جا افتاده با همون مفهوم و معنایی که باید
مخالفت کنم با شما ناراحت میشین؟
قطعا نه.
من چون ارشد و دکترا رشتم کارآفرینی بوده، این ترجمه رو اصلا دوست ندارم. ببینید کارآفرینی متاسفانه باعث شده، این ترجمه باعث شده که برداشت از کارآفرینی با اشتغال زایی قاطی بشه، اشتباه اختلاط بشه اصلاً... واژه. در حالی که کارآفرینی کاملا به معنای ارزش آفرینیه، به معنای ایجاد کردنه. از نظر مایی که درس کارآفرینی خوندیم، ممکنه یه دوستی که توی خونش با لپتاپش یک شرکت استارتاپی یک نفره رو اداره کرده باشه، داره ارزش آفرینی میکنه، بسیار از یه عزیزی که یه کارگاه تولیدی مثلا 10 نفره رو راه اندازی کرده کارآفرین تر باشه. اما در جامعه به اون میگن کارآفرین تر، کارآفرین برتر، بگونش این واژه غلطی، کارآفرین برتر تر، چون اشتغالزای بیشتری داشته.
یه دلیل داره به این خاطر که در واقع ما این معنا رو توی سالهای گذشته این شکلی دیدیمش که آقا تو چند نفر رو سر کار بردی. این همون نگاه دولتی است که غلط بوده، باعث شده این معناه هم تحت شعاع قرار بگیره. من 10 نفر رو بردم با ارزش آفرینی کمتر، شما 1 نفر خودتون بودین با ارزش آفرینی بیشتر، پس شما شدین کارآفرین برتر، من شدم برترتر. این دقیقا دیگه من فکر نمی کنم به دانشگاه ما برگرده، من فکر نمی کنم که مثلا به حوزه صنعت ما برگرده. این دقیقا برمی گرده به نگاه دولتی های ما که اونجا باید اصلاح بکنیم که تو این فرایند
دولت واقعا داره مظلوم واقع میشه. انتقام به دانشگاه من برمی گرده، به اکوسیستم من برمی واقعا. حالا دولت خودش نیست، خدایش هست، من هستم البته، ولی ازم بزرگ شما که اینجوری هم نیست حقیقتا.
آخه شما اون بخش مدرن نشستی،
انقدر ما اشتباه کردیم که دیگه هر میگن یه بنده خدایی بود یه اشتباه میکرد دیگه، هر اشتباه دیگه کسی متوجه میشد تا گردن من خدا. ولی الان دولت درست نقیص های خودش داره، ولی نه اینکه بعضی
من دولت خود دولت یا اون دولت نیست،
من منظور همین دولت ها. نه من منظور همون دولت گاورنر، منظور این دولت
نیست، تفکر دولت رو میگم.
نه واقعا اینجور نیست. من اول عرضم گفتم، من واقعا نمیخوام دفاع کنم از هیچ تفکری، ولی که خیلی جاها باید فرهنگ درست بشه. دولت، من دولت مال همین جامعه، جامعه یکسانه، دو بخش خصوصی، استارتاپ، اندیشمند، دانشگاهی، بازاری، دولت، ما همه جامعه هستیم. من فکر کنم ریشه همه چی به یک واژه مثلا فرهنگ فناوری برمیگرده. من قطع کردم مثلا دوستان.
ممنون و متشکرم.
آغاز پنجمین فن بازار ملی سلامت با شعار دانشگاه نوآور و رونق اقتصاد در منطقه آزاد چابهار.
هدف اصلی ما از برحال پذیرش این فضا گسترش تعاملات بین المللی هست. مناطق آزاد مأموریت دارند که به زمینه و بستر رو برای انتقال دانش و تکنولوژی و صادرات محصول و خدمت فراهم کنند.
نمایشگاهی از توانمندی های دانشجویان.
ما توانستیم که با دانش ایرانی دستگاه سی تی